الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید اله بود، یعنی ان الخالق واحد و جهان امکان بیش از یک مبدأ ندارد، نه مخلوق بیش از یک مبدأ است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هم مربوب و تحت تدبیر یک مبدأ است که رب العالمین باشد. برای اثبات توحید خالق که بیش از یک خالق در جهان نیست، حد وسط برهان وحدت عالم بود. چون عالم خلقت واحد است و این عالم خلقت مجموع سماوات و ارضش، مجموع عقول و نفوسش، مجموع فرشتگان و مدبرات امرش و دیگر موجودات، کلن لازم و ملزوم و ملازم هم و کلن یک واحد شخصی حقیقی را تشکیل می دهند، نه عددی را. این واحد بیش از یک مبدأ نخواهد داشت. همونطوری که در بحث قبل بیان شد، فعلا بحث در توحید خالق است. مسئله ربوبیت را وقتی به خلقت برگردوندیم، استدلال قرآن کریم که ناظر به توحید ربوبی است حل خواهد شد. ربوبیت یعنی تدبیر کردن، تدبیر کردن یعنی روابط ایجاد کردن. این یا عین خلقت است یا مستلزم خلقت. اگر موجودی بخواهد موجودات عالم امکان را تدبیر کند، یعنی بین ها روابط برقرار کند، کمالی به یک موجود ناقص بدهد، صورتی به یک موجود مادی اعطا کند، وصفی به یک موضوع اعطا کند، عرضی را به یک جوهر اعطا کند، قرب و بعدی برقرار کند، انسجام و هماهنگی ایجاد کند، همه اینها روابطند. اون رب، اون مدبر این روابط را ایجاد می کند. که ایجاد روابط خود خلقت است. ممکن نیست معروض را چیزی ایجاد کند، پیوند عرض را به او چیزی دیگر ایجاد کند. اگر آفرینش است و اگر خلقت است، مخصوص خالق است و لاغیر. ربوبیت این در تحلیل به خلقت برمیگردد. رب همون خالق است، زیرا روابط را ایجاد می کند، اوصاف را ایجاد می کند. و اگر به این تحلیل عمیق ربوبیت را به خالقیت برنگردوندیم که عین خالقیت باشد، لااقل تابع خالقیت است، یعنی این صفت به دنبال اون صفت است، اون اسم این اسم را در بر دارد. زیرا کسی میتواند روابط بین اشیاء ایجاد کند که اینها را آفریده باشد و از جهاز درون و بیرون اینها مستحضر باشند. کسی رب العالمین است که خالق العالمین باشد. کسی اینها را میتواند درست هماهنگ کند که از عمق اینها با خبر باشد. کسی از عمق اینها با خبر است که اینها را آفریده باشد. لذا چون الله خالق اینهاست، فقط الله با رب اینها باشد ولا غیر. لذا قرآن کریم در استدلال برای توحید ربوبی از توحید خالقی مدد می‌گیرد. می‌فرماید وثنیین که از نظر خالق می‌گویند الله عالم را آفرید و برای خالق شریک قائل نیستند، چرا در مقام ربوبیت برای او شرک می‌ورزم؟ مگر نان است که این ربوبیت یا به خلقت برمیگردد یا تابع خلقت است؟ اگر از اونا سوال بکنیم من خلق السماوات والارض، میگن الله خلق کرد. اونگاه قرآن میفرماید اگر الله خالق است پس همون الله رب است، همون الله اله فی السما و اله فی الارض است. دیگر ارباب متفرقی در کار نیست، دیگر آلهه مستقل در کار نیست که بگوین اینها نقشی دارن. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و مانند آن، که گسترش این بحث به تفسیر مربوط است. ولی با این دو بیان توحید ربوبی به توحید خالقی برمیگردد. چون توحید ربوبی به توحید خالقی برمیگردد، آیه سوره انبیا که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، در مقام بیان توحید ربوبی است نه توحید خالق، زیرا وثنیین حجاز در خالقیت مشک نبودن تا قرآن استدلال کنند. اونها در ربوبیت مشک بودن، می گفتن این نظام را چند مبدا اداره می کند، نه چند مبدا آفرید. اگر توحید ربوبی به توحید خالقی برگشت، برهان توحید ربوبی توحید خالقی را هم تثبیت می کند، اونگاه ما می پردازیم به این قیاس استثنایی که قرآن کریم ارائه داد. این وحی است که فلسفه اسلامی را شکوفا کرد. این برهان گرچه در کتب حکمای قبل از اسلام شاید نبود و در بین حکمای اسلام این برهان مطرح است، اما این برهان به هر تقریری که تقریب بشود مثبت وحدانیت خالق است و مثبت وحدانیت رب العالمین. یک وقت برهان از این راه مطرح می شود که چون این عالم واحد حقیقی است، بیش از یک مبدع ندارد، چون معلول واحد لا یستو الا من علت واحده، و توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. یک وقت از این راه که دو مبدأ مستقل نمی توانند یک کار انجام بدن بر اثر تزاحم دو اراده، نه تعدد دو اراده، در هر دو حال نیاز دارد به اثبات وحدت عالم که این عالم واحد است. وحدت عالم همونطوری که در بحث قبل بیان شد یک سلسله مبادی طبیعی داشت که صحت و صغم اون به عهده عالم طبیعی بود و الان هم نمی شود اون مبادی پیشینیان را پذیرفت. راهی که برای اثبات وحدت حقیقی عالم هست در مسائل حرکت تبیین شده که نمودار اون را اینجا ذکر میکنیم. در بحث قوه و فعل ثابت شد که حیولا و ماده اولا موجود است و ثابت شد که قوه اولا و ماده اولا صرف الاستعداد است، یعنی یک جوهری که استعداد محض باشد در جهان عالم طبیعت هست، زیرا در این جهان همه چیز خواهد شد. ممکن نیست چیزی در این عالم چیزی دیگر نشود. هم عسل و شهد می تواند سم بشود و هم زهر کشنده می تواند شهد و شکر بشود. هم آب می تواند آتش بشود، هم آتش می تواند آب بشود. زیرا اون که امروز زیر پوشش آتش است، صورت آبی رو از دست، صورت ناری رو از دست میدهد، هوا میشود، ابر میشود، بخار میشود، ابر میشود، باران میشود، به صورت آب در میآید. و اون که امروز به صورت باران است، ممکن است کم کم جذب درخت بشود، به صورت های دیگر این صورت مائیه رو از دست بدهد، کم کم صورت ناریه بگیرد. این که امروز آب است میتواند صورت آبی رو از دست بدهد و کم کم صورت ناری بگیرد به چند واسطه. اون که امروز آتش است می تواند صورت ناری رو رها کند، صورت های دیگر بگیرد، بعد بشن باسته بشه آب. چیزی در عالم نیست که صورت دیگر را نپذیرد برو یک واسطه یا چند واسطه. چون حیولای اولا ثابت شده است، مادت المواد ثابت شده است، یک. و حیولای اولا صرف الاستعداد است، دو. و صرف الشی لا یتسنا ولا یتکرر. پس اگر موجود جسمانی باشد دارای همین هیولای مشخص است که در زیر پای همه موجودات مادی است. روی این سه امر یک ماده است که در جهان ماده وجود دارد و هر صورت که بیاید روی همین یک ماده قرار می گیرد. همونطوری که الله وحدتش اطلاقی است، سایه افکن همه موجودات است، هیولای اولا وحدتش ابهامی است، زیر دست و پای همه موجودات طبیعی است. ممکن نیست یک عالمی جدای از این باشد. اگر جدای از این باشد به این تبدیل نمی شود. اگر موجود مادی باشد حتما باید به این تبدیل بشود. اگر تبدیل هست، انسجام هست، ربط هست، روابط علمی هست، روابط علی هست و مانند آن. هر عالم دیگر فرض بشود این این عالم است، جدای از این نیست. مثل اینکه کسی آسمون رو جدای از زمین یا دریا رو جدای از صحرا برای خود عالمی بداند، بگوید عالم معادن، عالم گیاهان، عالم حیوانات و مانند آن. وگرنه این در تحلیل هر کدام مهره از یک واحدند. بیش از یک صرف القوه نخواهیم داشت. هر موجود مادی در هر گوشه جهان آفرینش تصور بشود قابل تبدیل است. اگر قابل تبدیل هست نظم علی هست، اگر نظم علی هست نظم علمی هست، اگر نظم علی و علمی و تبدیل هست پس یک واحد است. به برهان حرکت جوهری ثابت کرده است که شی از ماده اولا شروع کرده تا به سدرت المنتها راه دارد. پس یک صراط مستقیم است که با حرکت جوهری شی از یک نقطه صرف آغاز می کند تا به صادر اول راه پیدا می کند. اگر صراط مستقیم است وحدت شخصی عالم را تثبیت می کند. اگر سیر جوهری از ماده تا سدرت المنتها منظم است پس وحدت شخصی جهان تا امکان را تبیین می کند. قهرم بر اساس وحدت ماده، بر اساس وحدت صراط، بر اساس پیمودن متحرک و موجود مادی از ماده نخست تا صادر نخست یک واحد است. ما اگر عقولی ثابت میکنیم، اگر نفوسی ثابت میکنیم، عالم مثال الگویش همین عالم طبیعت است، عالم عقل الگویش همین عالم مثال است. مجردی که گسیخته از عالم طبیعت باشد نداریم. عالم طبیعتی که راه به مجرد نداشته باشد نداریم. قهرم عالم امکان واحد حقیقی است، چون صراط است، سیر است و رسیدن. و اگر یک بستر وجودی نباشد که رسیدن میسر نیست. و اگر گسترش وجودی نباشد که تبدیل ممکن نیست. بنابراین راه برای توهم عالم طبیعی جدای از این عالم نخواهد بود. همونطوری که مبدأ واحد لا ثانی له، ماده اولا هم واحد لا ثانی له، چون صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. البته تبیین کامل وحدت عالم در بحث حرکت جوهری به اثبات ماده است. اکنون که ثابت شد العالم واحد لا ثانی له ولا شریک له، بر همین اصولی که در بحث حرکت جوهری از دید فلسفه تأمین شده، نه به عنوان اصل موضوعی و بحث طبیعی، پس عالم واحد است. این عالم واحد را اگر دو مبدع بخواهد اثبات اداره کند، بیافریند و یا اداره کند، چون هر کدام در فاعلیت و علیت مستقلن، هر کدام علت تامن و نقصی در اونها نیست که بشون جز علت، هر کدام علت تامن. اگر بگوییم به یکی از این دو مستند است دون دیگری، ترجیح بلا مرجع است. اصولا در اختیار ما نیست که ما به این استناد بدیم یا به اون استناد ندیم. پیوند علی و معلولی پیوند رابط و مستقل است. کار ما نیست که ما بگوییم این مال این واجب است، مال اون خالق نیست، مال اون خالق است، مال این خالق نیست. یک کار اختیاری نیست تا مسئله ترجیح و بلا مرجح مطرح بشود. اگر به یکی مستند باشد دون دیگری، ترجح بلا مرجح است. و اگر به هر دو مستند باشد، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد است، که این هم برگشتش به جمع بین نقیزین است. زیرا یک معلول واحد اگر دو علت مستقل داشته باشد، چون به این یکی محتاج است از دیگری بی نیاز است، چون به اون دیگری محتاج است از این بی نیاز است. پس به کل واحد هم احتیاج دارد هم استغنا. کل واحد هم مبدع او هستند هم مبدع او نیستند. یلزم افتقار در این استغنا و یلزم استغنا در این افتقار. یلزم که این عالم محتاج به اولی باشد و محتاج نباشد، محتاج به دومی باشد و محتاج نباشد. این بیان را صدر المتعلهین رضوان الله علیه در کتاب شریف مبدأ و معاد در صفحه 52 طبع جدید به عنوان حجتون اخرى چنین بیان کرد. فرمود لو تعدد الواجب لازم ان یکون اثر احدهما به عینه ممکنن ان یکون اثر الاخر لاتفاقهما فی وجوب الوجود الذی هو معنا واحد به این وجوب وجود عین هر دوست. اونگاه فاستناده استناد عالم الی احدهما دون الاخر، استناد عالم به یکی از این دو مبدع دون دیگری، یوجب ترجیحا بلا مرجح و صدوره عنهما جمیعا یوجب صدور امر واحد به شخص من متعدد. اگر بگیم عالم مال این یکیست به دیگری مستند نیست، ترجح بلا مرجح است. بگوییم به هر دو استناد دارد، واحد از کثیر صادر می شود، توارد علتین مستقلتین است، که این هم برگشتش به تناقض است. لذا فرمود به کلاهما محال فتعدد الواجب محال. این برهان بر وحدت اله عالم از راه وحدت عالم به تقریب توارد علتین، که چون عالم واحد است اگر دو تا خالق داشته باشد، یلزم یا ترجیح بلا مرجح یا توارد علتین مستقلتین. این برهان میگوید توارد دو اراده مستقل بر معلول و مراد واحد محال است، نه تزاحم دو اراده. و اما اونچه که به نام برهان تمانع معروف است، که غیر از برهان توارد علتین است و برهان تمانع گوهرش از برهان توارد علتین جداست. برهان تمانع برهانی است عمیق بر محور تزاحم دو اراده. برهان توارد علتین اون هم برهان تامی است بر مدار امتناع توارد دو اراده. برهان تمانع این چنین است. قرآن کریم چون کتابی است معدوبه اله به سفره اله برای همگان گسترده شده، عمیق‌ترین مسائل عقلی را در یک جا به عنوان برهان عقلی اقامه می کند، همون مسئله عمیق فلسفی و عقلی را در جای دیگر به صورت یک مسئله تبیین می کند. چون قرآن نور است، هیچ جای قرآن ابهام و تیرگی راه ندارد. این برهان را قرآن به عنوان تزاحم و ناسازگاری دو مبدع طرح می کند، نه توارد دو علت مستقل، که برهان برهان تمانو است نه توارد. اصل این برهان یک قیاس استثنائی که مقدمه شرطیش در سوره انبیا است و مقدمه حملیش در سوره تبارک الذی بیده الملک است. در سوره انبیا فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. در خلال اقامه برهان اونجا که لا یسأل اما یفعل مطرح است، اون سیاق سیاق برهان عقلی است، میفرماد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. یعنی اگر در عالم بیش از یک مبدع می بود عالم فاسد می شود. این برهان را دارد برای وثنیین حجاز اقامه می کند که اونها در ربوبیت مشرک بودن نه در خالقیت. پس این برهان برای توحید ربوبیست نه توحید خالقی، چون همه اونها می پذیرفتن که خالق عالم واحدون لا شریک له. در رب العالمین تردید داشتن که قائل به ارباب متفرقه بودن و بت‌ها را مثال‌هایی برای ارباب می‌دانستند و این ارباب را عبادت می‌کردند تا اینکه مقرب اونها باشد عند الله، به شفاء اونها باشند عند الله. البته چون ربوبیت با اون دو بیان به خالقیت برگشت، توحید ربوبی توحید خالقی را هم تبیین می‌کند. این قیاس استثنایی مقدمه شرطیش در سوره انبیا آمده که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. لکن نتالی فاسد، این لکن نتالی فاسد را در سوره تبارک الذی بیده الملک بیان کرده. فرمود به این که هر چند بیشتر نظام عالم را بنگرید، هیچ فتور و شکاف و ناهماهنگی و فساد و نظم نمی بینید. سم مرجع البسر ینقلب الیک البسر و خاص انواوه حسیر. فرمود اگر عالم را بنگرید ببینید هل ترا من فتور، شکاف، ناهماهنگی، ناسازگاری در عالم هست. همه به هم مرتبط یا لازم و ملزومن یا متلازم. اینجا بیان صدر المتعلی نافع است. پس عالمیست منسجم. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نظام آفرینش تفاوت نیست. تفاوت آن است که بعضی از موجودات با بعضی از موجودات دیگر همکاری و هماهنگی نکنند، با اون نباشن. اونجا که اون هست این فوت باشد، فوت بشود. اگر چند چیز ناهماهنگ بودن، چیزی که اینجاست دیگری پیشش نیاید و فوت بشود، میگوین این اشیا متفاوتند، منسجم نیستند، زیرا هر کدام از دیگری فائتند، غائبند. قرآن میفرماید هیچ فوتی و غیبتی در نظام آفرینش نیست. هرچه هست انسجام است و هماهنگی و حضور. فوت نیست، حضور است. غیبت نیست، شهادت است. همه پیش هم حاضرند، همه پیش هم مشهودند، زیرا هر معلولی در حضور علت است و هر علتی مشرف بر معلول. پس فرمود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. و اگر چند بار نگاه کنی سم مرجع البصر کرتینه، کرتینه نه یعنی دوبار، یعنی بیش از یک بار، ولو صدها بار بنگری ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، بصر و بصیرتت کلال و خستگی بر می دارد و اما نظم را نمی تواند انکار کند. پس این قیاس استثنایی است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن تالی ماهان طبق سوره تبارک فالمقدم مثله. این فساد هم به معنای زوال و نابودی است. چون که در دعای عرفه سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام این که این آمده، در دعای عرفه هست که فسبحانه سبحانه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و تفترتا. اینها شکاف برمی داشتن، فتور برمی داشتن. هل ترا من فتوری که در سوره تبارک هست به صورت دعای عرفه تجلی کرده. اینجا فرمود اگر چند خدا بود تفتر داشتن. قرآن دارد که اینا فتور و تفتر و شکاف و ناهماهنگی ندارد. اما بیان تلازم مقدم و تالی، چرا اگر بیش از یک خدا بود عالم در هم می‌ریخت؟ اولا این الا به معنای غیر است، یعنی غیر از الله که مسلم است و مفروغ ان هست و ما میپذیریم، شما هم میپذیرید. آلهه دیگر اگر میبود تفتر و شکاف و زوال و نابودی در عالم پیدا میشود. چرا؟ این معنا را قرآن آیا به عنوان اینکه دو تا خدا هر کدام علت مستقلن، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است که تعدد اراده منشأ استحال است، یا تزاحم و ناسازگاری دو اراده؟ اینجا اگر دو اراده باشد حتما ناسازگار است، زیرا همین برهان توحید را در جای دیگر در سوره دیگر برای تمثیل بیان کرده. فرمود شما که قائلید بین که عالم را چند مبدأ اداره می کند، باید این عالم بی نظم باشد. چرا؟ زیرا اگر یک بنده در تحت تدبیر یک مولای سالمی باشد با یک بنده در تحت تدبیر و فرمان روایی چند مولای متشاکس، رجلن سلمن لرجلن و رجلن که فیه شرکا و متشاکسون، چند شریک متشاکس ناسازگار مزاحم، اگر یک نفر تحت فرمان یک مولای سالم باشد یا یک نفر تحت فرمان چند مولای مزاحم به ناسازگار باشد، حسابشون یکیست، یا اولی وضعش منظم دیگری وضعش هرج و مرج در هم آمیخته است. قرآن وقتی توحید ربوبی را در سطح مسهل بیان می کند می گوید عالم که منظم است در او آلهه متشاکس نیستند، یک اله سالم است. اگر چند خدا بودند حتما متشاکس بودند، حتما هر کدام تدبیر خاص، نظم مخصوص، برنامه خاص، طرح خاص داشت، به شهادت همون آیه‌ای که در ذیل بحث قبل صدر المتعلی نقل کرد که اذن لذهب کل الهن به ما خلق، هر کدام کار خودش را، راه خودش را، صراط خود را، برنامه خود را اداره میکرد و این ارادات متزاحم بود. پس بنای قرآن به شهادت آیه اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض که نشانه تشاکس و درگیری آله است در حسد این برهان، و با اون مثل که فرمود رجلن فیه شرکا و متشاکسون که در اون تمثیل تزاحم دو اراده را اخذ کرده، که در این تحلیل و تحقیق عقلی اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، این مسئله تزاحم را مطرح کرده. پس این برهان، برهان تمانو است، قیاس استثنایی است، شرطیش در سوره انبیا، حملیش در سوره تبارک، و تلازم مقدم و تالی بر تزاحم دو اراده است نه توارد دو اراده. بیاییم بگوییم که چه می شود که نه دو تبارک و تلازم مقدم و تالی بر تزاحم دو اراده است، نه توارد دو اراده. بیاییم بگوییم که چه می شود که نه دو خدا، چون هر دو حکیمن علیم محزن، حب جاه و مقام در اونها نیست، هوس ورزی و غرض مداری در اونها راه ندارد، نه جاهلن که مصالح را نبینن، نه اهل حرص و آز و هوس هند که خود محور باشند، نه حسودند که دیگری رو راه ندهند. همه این نقایص جز صفات سلبیه است و همه اون کمالات جز صفات ثبوتیه. عالمند به مصلحت کل، قادر بر انجام اون مصلحت کل هم هستند و مانند اون. بیاییم ما اینجور اشکال کنیم، بگویم به این که موجبی در کار نیست که اراده ها و خواسته های واجب ها مخالف و مزاحم یک دیگر باشند، بلکه الزاماً باید اراده ها و خواسته های اونها را هماهنگ فرض کنیم، زیرا فرض این است که هر دو واجب الوجودند و هر دو علیم و حکیمند و هر دو بر وفق مصلحت و حکمت عمل می کنند، و چون حکمت و مصلحت یکی بیش نیست، پس اراده واجب الوجودها هر چند عددشون از ریگ بیابان و دانه های باران بیشتر باشد، با یکدیگر موافق و هماهنگ است. این شبهی است که بعضی اهل کلام داشتند. این شبه را استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درجه اول در تفسیر قیم المیزان در جلد 14 صفحه 290 تا 299 بیان کردن، و بعدن که کتاب شریف نهایت الحکمه را تألیف می فرمودن در از صفحه 246 تا 248 این رو بیان کردن، فرمودن به این که ما بگوییم اینها مطابق مصلحت کار کنن، مانند دوتا عاقل معصوم مطابق با واقع و نفس الامر و مصلحت عالم کار کنن. این مال دوتا پیغمبر خوبه که دوتا پیغمبر یک محیط رو اداره کنن، زیرا هر دو به مصالح عالمن به اذن الله، و هر دو به اذن الله توان اون رو دارن و هر دو منزه از صفات نقصن. اما دوتا خدا که بخواهن عالم را بدون بیافرینن مطابق مصلحت از خود عالم انتظام می شود. ما می گوییم عاقل آن است که مطابق به مصلحت کار بکنه، مصلحت را از نظام عالم می گیرن. خردمند و عاقل کارش را مطابق مصلحت می کنند، یعنی کار را طوری تنظیم می کند که مطابق با نظام عالم باشد. عالمی که موجود باشد، قوانین و قواعدی داشته باشد، آدم میتواند مصلحت را بیندیشد و طبق مصلحت نظام عالم دست به کاری ببرد. فاعل که از فعل خودش قانون نمیگیرد، مبدأ که از کار خود قانون نمیگیرد، کار او عین این عالم است که مبدأ قانون است. مصلحت را ما از نظام میگیریم، نه نظام را طبق مصلحت بسازیم. مصلحت را، نظم را و مانند آن را ما از این موجود خارج به عین واقع میگیریم، نه اینکه قبلا یک مصلحتی هست، یک الگویی هست، یک نقشه‌ای هست و خداوند طبق این الگو و این نقشه و این مصلحت عالم را بیافریند، تا بگوییم هر دو خدا به این مصلحت عالمند و توان اجرای این مصلحت را دارند. مصلحتی در کار نیست، مصلحت از نظام آفرینش برمیخیزد و خودش جزء نظام آفرینش است. اگر بگوییم این دو خدا طبق یک قانون کار کنند، اون قانون موجود است یا معدوم؟ اگر معدوم باشد که معیار نخواهد بود. اگر موجود است لبرهان توحید، اون قانون ممکن است. اگر قانون ممکن بود، فعل خداست نه معیار کار خدا. خود اون قانون را الله آفرید، اون مصلحت را الله آفرید، اون نظم را الله آفرید. بگویم هر دو طبق حکمت، هر دو طبق مصلحت، حکمت و مصلحت موجودی است ممکن و موجود ممکن را الله آفرید. پس اگر بگوییم این دو مبدأ طبق یک مصلحت کار بکنن، اون مصلحت معدوم محض است، با آفرینش عالم مصلحت پیدا می شود نه بدون آفرینش. و اگر بگوییم نه، این مصلحت مصلحت ذاتی است، از اراده ذاتی نشأت می گیرد نه اراده فعلی، این دو ذات یک واقعیت را بخواهند، یک مصلحت را ایجاد کنند، این به تعبیر سید الاستاد محال است. زیرا اگر دو خدا شد، دو ذات است، اگر دو ذات شد، دو سلسله اسماء حسنا است، دو حقیقت متباین است، دو نظام احسن است، دو تشخیص است، دو علم مباین، دو قدرت مباین، دو صلاح دید مباین، دو حکمت مباین، دو حکیم مباین. زیرا اگر دو ذات مباین شد و صفات ذات عین ذات است، صفات مباین هم خواهند بود. چگونه دو ذات جدای از هم و مباین از هم داریم، اما دو علم عین هم، دو حکمت عین هم، دو قدرت عین هم، دو ارادت عین هم، دو کراهت عین هم؟ اگر صفات ذاتی عین ذات است و دو ذات مباین است، پس صفات ذاتی مباینند. چون صفات ذاتی عین ذات است و دو ذات مباین، صفات ذاتی مباین. چون صفات فعلی از صفات ذاتی نشأت میگیرند و عالم فعل مبدأ است، دو عالم مباین جدا خواهیم داشت. و چون یک عالم بیش نیست، اگر دو مبدأ بخواهند این عالم را اداره کنند، دو ذات متباین متشاکس خواهند بود، دو اراده متزاحم خواهند داشت، دو قدرت متزاحم خواهند داشت، دو علم متباین خواهند داشت، دو مصلحت و دو حکمت متباین خواهند اندیشید. اون دو ذات دارای دو صفات ذاتی متباین، اون دو سلسله صفات ذاتی متباین منشأ دو سلسله کارهای متباین است. این همان تشاکس است که قرآن کریم فرمود رجلا فیه شرکا و متشاکسون، این همون تزاحم است. و این بیان را استاد در تفسیر قیم المیزان این چنین اراده تقریر فرمود، فرمود به این که فین قلت آثار العلم و شعور مشهودتون فی النظام الجاری فی الکون فرد رب المدبر له یدبره عن علمین و ازا کان کذالک فلم لا یجوز ان یفرز هناک آلهتون فوق الواحد یدبرون امر الکون تدبیرا عقلیا وقد توافقوا على ان لا یختلفوا ولا یتمانعوا فی تدبیرهم حفظا للمن مصلحه. میفرمان قلت هذا غیر معقول فان معنى تدبیر العقلی عندنا هو ان نطبق افعالنا صادرت منا را الا ما تقتضیه القوانین العقلیت الحافظه لتلائم اجزاء الفعل و انسیاقه الى غایته و هذه القوانین مأخوذه من الحقائق الخارجیه و النظام الجاری فیها الحاکم علیها فافعالنا التعقلیه تابعتون للقوانین العقلیه و هی اون قوانین عقلیه تابعتون للنظام الخارجی لکن الرب المدبر مدبر للکون فعله نفس النظام الخارجی المطبوع للقوانین العقلیه. اینجاست که فرمودن فمن المحال ان یکون فعله تابعا للقوانین العقلیه و هو متبوعون ففهم ذلک. این معنای دقیق بر خیلی از اهل کلام مخفی بود و همون شبهه برخی از اهل کلام در جای دیگر آمده که چه عیب دارد که دو خدا طبق یک مصلحت کار کنند. یک مطلب ظریف و عمیق اینجا به طور اجمال اشاره شد و در کتاب شریف نهایت الاحکام به طور تفصیل آمده. اینجا یک انقلت قلت است، اونجا دو انقلت، دو تا اشکال. اشکال دیگر این که اگر بگوییم دو خدا بر طبق یک مصلحت کار میکنن، این اشکال. اما اگر بگوییم مصلحت ذاتیشون یکی باشد، دو خدا، یک علم ذاتی، یک قدرت ذاتی، یک حکمت و صلاح دید باشد، این جوابش آن است که صفات فعلیه تابع صفات ذاتیه است یک، صفات ذاتیه عین ذات است دو، این دو تا ذات متباینن، صفات ذاتیه متباینن، دو علم مباین، دو صلاح دید مباین، دو قدرت مباین، قهرن دو فعل مباین خواهند بود. این همان است که رجلن فیه شرکا و متشاکسون در حد مسهل بیان شده تا اوساط از مسلمین بفهمند، و در حد عالی تبیین شده در ذیل به عنوان اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض تا اوحدی از متفکرین بفهمند. این کمبود نظرات صدر المتعلهین را استاد علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف اول در تفسیر المیزان بعد در نهایت الحکمه تبیین کردن، فتحصل که برهان توارد علتین مستقلتین جداست که دو اراده محال است باشد، برهان تمانع دو واجب و دو مبدع محال است که تزاحم دو اراده محال است و اینها جدای از هم و فرق عمیق دارند. والحمد لله رب العالمین.